بچه های که استانداردن و با بچه های غیر استاندارد که واقعا آزاردهنده است. یعنی حالا برای کسایی که کارشون اینه، اهمیت میدن زندگیشون رو برای حفظ طبیعت و حیات وحش گذاشتن، خب آزاردهنده است دیدن خیلی صحنه. چند درصد باقی بچه ما الان میتونیم بگیم استانداردن و چند درصد غیر استاندارد؟
توی ایران ما با تعریف استاندارد در کل دنیا، مخصوصا کشورهای پیشرفته دنیا، در مورد باقی بچه ها متاسفانه متفاوت. ما استانداردهای خیلی شاید به روزی در کشورمون نداریم برای باقی وحش ها. و خب مسلما اگر بخوایم باقی وحش رو اون چیزی که ایدئال هست به منظور حفاظت از گونه های حیات وحش، فرهنگ سازی و آموزش مخصوصا به بچه ها در نظر بگیریم، هیچ باقی وحشی به جز یک باقی وحش که در حال انجام این کارها هست در ایران وجود نداره. یعنی اصلا جایی که بتونیم بهش بگیم باقی وحش وجود نداره، چون اصل کار این بود که این اهداف بهش رسیده بشه و جایی که به این اهداف نمیرسه برخلاف اون میتونه آسیب رسان باشه به طبیعت و حیوانات. یعنی اگر قاچاق حیات وحش توی اون مرکز انجام بشه، حیوانات نامناسب نگهداری بشن، آسیب ببینن، علاوه بر اینکه آموزشی صورت نمیگیره، حفاظتی صورت نمیگیره، فرهنگ سازی صورت نمیگیره، برعکس آسیب رسان هم خواهد بود. به غیر از یک باقی وحش که اون هم روندش رو به جلو هستش، هیچ باقی وحش دیگری که بشه بهش گفت باقی وحش در ایران وجود نداره.
خیلی ممنونم آقای گلنری. اشاره کردن آقای دکتر معماری، حالا شاید استانداردهای باقی وحش دنیا واقعا بعضیاش فیلماش رو که آدم میبینه یا مراجعه میکنه میبینه، حیوانی که شاید دیگه مثلا در طبیعت منقرض شده یا زیستگاهش از بین رفته، یا اصلا حیوانی که یک اتفاقی براش افتاده، مثلا فرض بکنید از مادرش جدا شده بوده، آسیبی دیده که دیگه نمیتونه به طبیعت برگرده، با شرایطی نگهداری میشه که واقعا آدم از پشت شیشه که میبینه احساس میکنه که این حیوان شاید احساس خوشایندی داره، تمیز جاش، غذاش به موقع است، امکانات پزشکی در اختیارشه، سعی شده اون قفس بزرگ باشه، استاندارد باشه، غیر از اون تابلوهای آموزشی درست و حسابی تربیه شده که چگونه باید با این حیوان رفتار کرد، کجاها زندگی میکنه، اصلا چه بلایی سرش اومده که به انقراض کشته شده. یعنی آدم واقعا حس میکنه که یک دوره آموزشی عملی رو، حالا کودک، جوان، نوجوانی که میاد اونجا میبینه و به این فکر میکنه که خودش بعدن باید چه رفتاری در طبیعت داشته باشه. ولی خیلی از باقی وحشا که میریم شاید تو کشورمون دقیقا برعکس، یعنی نه تنها میبینیم مثلا اون شرایط خوب وجود نداره، آلودگی وجود داره، تغذیه درست وجود نداره، ولی آموزش هم نیست. یعنی مثلا میبینیم میان غذا میدن به حیوانا، خیلی ها آشغال پرت میکنن سمت حیوانا. شما چی فکر میکنید؟ یعنی ما از کجا باید شروع بکنیم به سمت اینکه بریم سراغ اینکه اگر موافقید باقی وحش همون استاندارد بشه، یا نه اصلا فکر میکنی اینا باید بسته بشن، باقی وحش جدید باید از اول با استانداردهای خاصی تأسیس بشه؟
دقیقا صحیح میفرمایید. من به عنوان یک فعال حقوق حیوانات با دوستان عزیزی که در سطح بین المللی فعالیت میکنن تو این زمینه در ارتباط هستم، به ندرت و خیلی کم میبینیم که نسبت به باشن. ما الان بیشترین اعتراض هایی که در زمینه حقوق حیوانات داریم میبینیم، اعتراضات کندن پوست و خز حیوانات هستش و پرورش اونها هستش. کمتر تو زمینه باقی وحش ها دارن اونها معترض هستن یا مخالفش هستن و توی رسانه‌ای هم تا الان فکر نمی‌کنم زیاد اصلا دیده باشیم. ولی بالعکس اون داخل ایران متاسفانه باقی وحش هایی که وجود داره، همونجور که جناب دکتر معماریان گفتن، خودشون هم اذعان دارن، یه جستجوی کوتاهی تو شبکه‌های مجازی یا حتی تو خبرگزاری‌های معتبر می‌کنیم، تصاویر و ویدیوهایی که به دستمون میرسه میبینیم وضعیتی بسیار اسفناک داره. این به این معناست که من احساس میکنم که راه نجات باقی وحش آزمایش باقی وحش نیست، یعنی آزمایش روی حیوانات نیست. من اینو به این معنی تفسیر میکنم که ما نمیتونیم بیایم یک جا رو به خیال خودم یک چیزی رو دوست داریم، یک کاری رو دوست داریم، بیایم حالا یه چهار دیواری درست کنیم، یه فنسی بکشیم، دو تا قفس درست کنیم و دو تا پرنده، گرگ، میش یا هر چیز دیگه رو به قول معروف داخلش بندازیم به خیال اینکه ما حیوان دوست هستیم و دوست داریم ترویج مهربانی بکنیم. ما به هیچ عنوان هم چه اجازه‌ای نداریم با حیوانات انجام بدیم. ولی در مورد اینکه باقی وحش میتونه آموزشی بین انسان و حیوان باشه، یک تعاملی باشه بین این، ما در سطح بین‌المللی هم پناهگاه‌هایی داریم که از همین حیوانات آسیب دیده‌ای که شما دارید چیز می‌کنه، حیوانات که نمیتونن به طبیعت بردن، دارن حیوان اونجا دارن زیست میکنن در شرایط بسیار اینا.
گلنار، یه نقش دوگانه ای دیده میشه در باقی وحش. حالا با دکتر معماریان هم در موردش صحبت میکنیم. یعنی دیده میشه که خیلی از باقی وحش ها حتی اون بخش تحقیقشون یه بخش جداگانه یه وابسته به اون باقی وحش در کشورهای دیگه. یعنی حتی اون باقی وحش درسته که از حیوانایی که نمیتونن به طبیعت برگردن نگهداری میکنه، ولی بعضا میبینید که یه حیوانی که سالم هم هست و از قوانین هم پیروی شده و به صورت استاندارد اومده تو اون باقی وحش داره نگهداری میشه و جنبه آموزشی بهش درست فکر میشه و ترویج هم کمک میکنه. یعنی شما معتقد هستید که غیر از این که اگر یه حیوانی شرایط سالم فیزیکی نداشته باشه فقط در باغ وحش باید نگهداری بشه؟
ما در واقع نمیتونیم از حیوانات بهره برداری بکنیم. هیچ فرقی نمیکنه یک حیوان پشت ویترین یک پرنده فروشی باشه یا پشت قفس یک باغ وحش موضوعی رو صحبت بکنیم.
این تفکیک که بهره برداری از حیوانات شامل حیات وحش منظورتون میشه یا نه حیوانات اهلی هم شما؟
ما در مورد حیوانات حیات وحش هم بهره برداری داریم.
نه در مورد حیوانات حیات وحش بهره برداری اصلا قوانین بین المللی و داخلی ما ممنوعش میکنه، ولی میخوام بدونم در مورد حیوانات اهلی هم شما این اعتقاد رو دارید؟ یعنی
بله،
پس نظر حقوق حیوانات مثلا ما از حیواناتی که اصلا اهلی شدن و ژن آزادی در طبیعت نداشتن مثلا مرغ، گوسفند، اینا نمیتونیم استفاده
کنیم. جای مبحثش جای دیگه است. حالا چون موضوع برنامه تو موضوع باغ وحش هستش، چون بخوایم ورود کنیم به مبحث کل حقوق حیوانات، یک مقوله میشه که باید حالا دیدگاه‌های مختلف بررسیش کنیم و فکر نمی‌کنم تو تایم برنامه باشه. ان شاءالله تو برنامه دیگه‌ای حتما صحبت میکنیم در موردش. ولی در کل از دیدگاه یک فعال حقوق حیوانات، هر نوع بهره برداری از هر حیوان به صرف درآمدزایی، به صرف ما الان داریم میبینیم توی رستورانی یک غذا یا یک شامی میل کنیم، میبینیم یک گوشهشو برداشته، قفسی درست کرده، یه طاووسی، یک شغالی انداخته داخلش.
بعد میگه خب جرمه اصلا.
جرمه ولی در حال حاضر
بحث اخلاقی و احساسیش که واقعا آزار دهنده
جرم هستش، ولی در حال حاضر در حال انجام هستش. ما یک سری از داریم میبینیم اطلاعات برامون ارسال میشه، یه سری از خانه‌هایی هستش، خانه‌هایی به قول معروف که دارن حیوانات حیات وحش رو نگهداری میکنن با مبالغ بسیار بالا، به صورت قاچاق خریداری میکنن، چه طاووس گرفته، پرنده ها گرفته، ببرها، شیرها، در منازلشون دارن نگهداری میکنن. خب صحبت اینه چه قانونی هست که از این حقوق اینا دفاع بکنه؟ ما در مورد باغ وحش هم همین رو داریم میگیم.
آ یعنی شما میگید به غیر از مثلا قوانین حفاظتی شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست باید قوانین دیگه
کفایت نمیکنه که بازدارنده نبوده تا الان؟
خیلی متشکرم آقای دکتر معماریان. ما چه بکنیم که بریم به سمت اصلا لازمه یا نه مثلا این باغ وحش جمع‌آوری بشه، یا باید چه بکنیم بریم به سمت باغ وحش استاندارد؟
یه توضیح کوچیکی بدم در مورد تفاوت این مراکزی که الان شاید با هم قاطی شده بحثشون. اولا پناهگاه حیات وحش یا نمیدونم منطقه حفاظت شده یا پارک ملی، اینا تعریف متفاوتی داره. مراکز نگهداری از حیوانات حیات وحش هم باز تفکیک شدن. یه باغ وحش داریم، حالا بهش میگن سافاری پارک، بعضی جا میگن باغ وحش بر اساس اون ساختاری که وجود داره. سانکچری داریم، ببخشید انگلیسی میگم چون فارسی شد، یه مرکز نگهداری از حیوانات حیات وحش غیر قابل یا آسیب دیده یا هر چیز اینجوری میشه بهش گفت. ریهابلیتیشن سنتر داریم، مرکز بازپروری حیات وحش، که این ستا در کنار هم دیگه مراکز نگهداری از حیات وحش. اصلا تعریف متفاوته. بعضی وقتا این دوتا اصلا جدا از هم، جدا از باغ وحش مرکزی با این شرایط وجود داره. بعضی وقتا خیر، الزاماً در باغ وحش ها حیوانات آسیب دیده و حالا خودمونی بخوایم بگیم حیوانات که یه دست نداره، یه پا نداره، یه چش نداره، الزاماً در باغ وحش ها اونا نیستن و خیلی وقتا بهتر هم هست که اونها نباشن، چون قراره که حیوانات سالم در معرض دید قرار بگیرن. باغ وحش ها بدون شک، چه باغ وحش هایی که باغ وحش های عمومی هن، یعنی دولت داره پولشو میده یا از مالیات مردم برداشته میشه یا خود مردم کمک میکنن یا اون ایالت یا اون شهر داره پول این باغ وحش ها رو میده، مجانی مردم واردش میشن برای اون سودهای مختلفی که داره. ولی به هر حال همه این حالت های باغ وحش یه بهره برداری از حیوانات حیات وحش داره. این بهره برداری میتونه مستقیما به نفع خود حیات وحش باشه یا غیر مستقیم. شما به هر حال با یه بهره برداری میکنی، ممکنه درآمدزایی از این باغ وحش داشته باشی برای اینکه بتونی اون باغ وحش رو سرپا نگه داری، برای اینکه بتونی به این حیوانات غذا بدی، برای اینکه بتونی کار بکنی، همون چیزهای آموزشی که نیاز داریم رو بتونیم بسازیم، تابلوهای آموزشی رو، مربی‌ها رو استخدام بکنید، راهنماها رو داشته باشید که بتونن بچه‌ها رو راهنمایی بکنن، بتونی سرپا نگه داری اون مجموعه رو. و به هر حال این بهره برداری انجام
میشه. همینجا میشه من یه مکس کوچیکی یه سوالی از آقای گلناری بپرسم، ببینیم تو این بهره برداریه چون مخالفش بودن بپرسیم ازشون. آقای گلناری فرض بکنیم حتی الان که اسفناک شرایط
خیلی اسفناکه،
واقعا شال تصویرایی هم که برای ما خیلی از موقع ارسال میشه واقعا آزاردهنده است، یعنی غیر قابل تحمل، حالا مخصوصا برای کسایی که ارتباط نزدیکتری دارن با حیات وحش دلشون بیشتر میسوزه. ولی فرض بکنیم که به مرحله رسیدیم که چند تا باغ وحش داریم که حیوانات تو شرایط خوبی دارن نگهداری میشن، آزار نمیبینه حیوان، حتی شاید مثلا شرایط روانی حیوان هم براش در نظر گرفته بشه، و استانداردهایی که جای دیگه دنیا هست که شما بهش معتقد بودید تا حدی در نظر گرفته بشه. طبق گفته دکتر معماریان که به نظر درست هم میاد، خود آموزش و فرهنگ سازی و یا فرض بکنید مطالعات یک دانشجوی محیط زیست یا دامپزشکی یا کودکانی که اونجا میرن و بازدید میکنن، اینا همش میشه بهره برداری به نوعی دیگه.
بله.
ولی بهره برداریایی که جلوی شاید ضررهای دیگه رو میگیره، یعنی اگر ما این مراکز رو نداشته باشیم، خب برای اینکه یک نمونه گرفته بشه، شاید در گذشته اینجوری بوده دیگه، یک زیستشناسی میرفته مثلا 300 نمونه از یک جمعیت رو میکشته، آزمایش میکرده روش تا بتونه دستاورد علمی داشته باشه. ولی الان شاید بشه در باغ وحش‌ها یه مقداری دامپزشک بیشتری پرورش داد، کودکان بیشتر آشنا بشن و همونا بیشتر بتونن بعدن به داد حیات وحش برسن. این هم یه جور بهره برداری. آیا شما انتفاع و بهره برداری رو به کل رد میکنید یا نه؟ منظورتون از انتفاع، انتفاع و بهره برداری سودجویانه و غیر اخلاقی؟
دقیقاً من انتهای کلامتون انتفاع سودجویانه است. خدمت شما عرض کنم که اینکه ما در باغ وحشامون داریم نگاه میکنیم که خرید و فروش حتی حیوانات اهلی داره صورت میگیره،
قاچاق دیگه،
ما داخل پناهگاهامون داره سگ و گربه هایی که دارای نژادهای خاصی هستن وارد میشن و خرید و فروش میشن، باغ پرندگانمون هم به همین شکل، اطلاعات به دستمون رسیده. من میتونم یه سوال از جناب معماریان بپرسم؟
خواهش میکنم. فقط اشکال نداره جوابشو بعد از اینکه یه استراحتی کردیم.
ما به نقل از خبرگزاری تسنیم به تاریخ 6 دی 95 بیش از 50 مرکز حیات وحش رو معرفی کردن و گفتن این مراکز مراکز مجاز نگهداری هستن. خب ببینم از دیدگاه ایشون آیا این مراکز واقعا مراکز معتبر و مجاز هستن؟
خب آقای دکتر معماریان
الان جواب بدم، بریم برگردیم.
بله بعد بریم بچه موسیقی گوش بدیم برگردیم، ولی پاسخ شما رو میشنوید.
برید چشم. ممنون.
برمیگردیم به ادامه میزبان. آقای دکتر معماریان واقعا ما الان 50 تا مرکز استاندارد داریم، این باور کردنیه؟
من اول صحبت گفتم اولا که استانداردهایی که ما توی ایران تعریف کردیم به عنوان استانداردهای مرکز نگهداری از حیوانات حیات وحش استانداردهای کاملی نیست و شاید الزاماً و صرفاً به یه فضای 3 متر در 4 متر برای این تعداد حیوان بسنده شده و چیز بیشتری توش نیست متاسفانه و مطمئنن حتی همین 50 تا هم همون استانداردهای ناقص رو هم به طور کامل رعایت نکردن. مسلماً از اون منظری که ما بهش نگاه کردیم، منظر حفاظتی، زیست محیطی، فرهنگ سازی و آموزشی، این مراکز نمیتونن مراکز مناسبی برای نگهداری از حیات وحش.
پس شما هم عقیده این به آقای گلنری؟
کاملا.
چون ولی... ایشون سوالشون رو با چک و تردید پرسیدن به نظر میاد که خودشون مخالفن، یعنی ما 50 تا نداریم، درسته مخالفیم، خیلی هاشون استاندارد نیستن از نظر
اصلا یه چیز عجیب غریبه. حالا البته این برای سال 95 هستش، احتمالاً حالا یا بیشتر شون یا کمتر شده.
حالا این دکتر پس شما معتقدید نداریم؟
مسلما نداریم.
یعنی این آمار
بستگی داره دیگه، با چه دیدی، با چه عینکی نگاه کنی، با عینک اون استانداردهای ناقص خودمون هم حتی اگر نگاه بکنیم این 50 تا استاندارد رو نداریم.
چون حتی اگر با عینک ناقص خودمونم به قول شما نگاه کنیم باز 50 تا خیلیه، یعنی
بله باز 50 تا خیلی،
چون اون چه که ما دائم فیلم و عکس و گزارش از باغ وحش‌ها به دست میرسه همش نگران کننده است. حالا این قوانین به چه شکله های دکتر معماریان؟ یعنی در دنیا مثلا منع تجارت گونه‌های حیات وحش، حالا با طبقه بندی‌هایی که وجود داره و شاخص‌هایی که داره، به غیر از این چی هست؟ یعنی آیا یه باغ وحشی به همین سادگی میتونه، آقای گلنری اشاره کرده، مثلا تجارت بکنه؟ و خب این کار درست نیست اصلا.
بعد یه اشاره کلی به کل موضوع بکنم، حتی آقای گلنری طرفدار حقوق حیوانات خیلی خوبیان، حقوق حیوانات رادیکال اساسی داریم برخلاف چیزی که ایشون فرمودن. در کل دنیا هم مخالف به شدت وجود باغ وحشان از پایه هر نوع باغ وحشی و خیلی هم اتفاقا کمپین دارن این ور اون ور و داستانهای مختلفی. بعد این پایه رو من توضیح بدم تا برسیم به اینکه استانداردها از کجا اومده. این پایه از اونجایی میاد که میگه که بعضی از طرفدارای حقوق حیوانات میگن که اگر حیوانی در بهترین شرایط در بهترین باغ وحش نگهداری بشه باز هم اسیر حسابه و این به این علت هستش که همزاد پنداری میکنن با اون حیوان. یعنی چی؟ یعنی میگن یه پلنگ توی بهترین جایگاه توی فلان باغ وحشی که بهترین باغ وحش دنیاست، بهترین شرایط رو هم داره، من اگر جاش بودم عصر مثلا میخواستم برم خرید، این پلنگی که نمیتونه بره پس اسیره، یا من نمیدونم شب میخوام برم مهمونی، این فیله که نمیتونه بره تو بهترین جایگاه هم هست، برای خودش انتخاب نداره که، پس این باز اسیره. یعنی اسارت به هر حال وجود داره و در نتیجه باید این اسارت وجود نداشته باشه. این همزاد پنداری چرا اشتباهه و از کجا نشأت میگیره اشتباه بودنش؟ نیازهای گونه های متفاوت با همدیگه متفاوت، قورباغه یک مار متفاوت، حیوانی و هر گونه ای برای خودش نیاز خاص خودش رو داره. نیازهای ما با نیازهای یک گربسان کاملا متفاوته. اون گربسان نیاز داره بره روی جای بلندی بشینه، یه مخفیگاه داشته باشه، یه جایی داشته باشه ناخون بکشه، الزاماً دوست نداره کس دیگه ای پیشش باشه. ما ممکنه حیوانات اجتماعی تری رو داشته باشیم که دوست دارن همه پیش هم دیگه باشن، ولی بعضی وقتا شما یه حیوانی رو تنها در یک جایگاه می‌بینید.
شما منظورتون اینه که رفتار گونه‌ها با هم فرق می‌کنه،
نیازهاشون هم
متفاوته که ما باید براشون در نظر بگیریم هم متفاوته.
و حالا چجوری این نیازها سنجیده شده برای اینکه استانداردها شناخته بشه؟ ما که نمی‌تونیم بریم از یه پلنگ بپرسیم آقای پلنگ شما چی دوست داری، چه جایی رو دوست داری. قبلا برای اینکه ما بتونیم سطوح هورمونی رو توی بدن حیوان اندازه بگیریم، لازم بود اون حیوان رو بیهوشش بکنیم، خون بگیریم ازش، سطح هورمون‌های مثلا وابسته به استرس، وابسته به هیجان، وابسته به شادی، خوشحالی، رضایتمندی، چیزهای مختلف رو اندازه بگیریم. ولی الان روش‌هایی اومده که مجبورم ببخشید انگلیسیشو بگم، به اسم نان اینویسیو هورمون اسی، روش‌های غیر پرخاشگرانه، غیر تهاجمی، غیر پرخاشگرانه اندازه‌گیری سطوح هورمونی. از ادرار، مدفوع، بزاق و موی این حیوان‌ها میایم متابولیت ها یا اون موادی که از این هورمون ها ساخته میشه رو جدا میکنیم، سطحش رو اندازه میگیریم و اینجوری متوجه میشیم این حیوان راضیه، ناراحت، استرس داره، میترسه، نمیترسه، و با تغییر دادن شرایط توی جایگاه ها میتونیم این سطح هورمون ها رو دوباره اندازه بگیریم و بفهمیم یه جایگاه استاندارد برای یه گونه خاص چه شرایطی احتیاج داره. و حتی مقایسه ها نشون میده که در یک جایگاه استاندارد یک گونه حیات سطح استرس بسیار پایین‌تر و سطح رضایتمندی بسیار بالاتری از طبیعت داره. طبیعت شوخی نداره. وقتی شما میگی یک شیر چندین ده هکتار راه میره یا قلم رو داره، نمیخواد ورزش کنه، لاغر بمونه، مجبور قلم روش رو حفظ کنه، مجبور بجنگه، مجبور بگرده دنبال غذا. ولی همون شیر رو شما غذاش رو بذار یه جای خوابیدن و یه جای ناخون میکنه. این به این معنی نیست که ما اجازه داریم حیوانا رو از طبیعت بگیریم بیاریم تو باغ وحش‌های استاندارد که حالشون خوب بشه. به این معنیه که ما که حالا داریم از اینها استفاده می‌کنیم در باغ وحش به منظور حفاظت، فرهنگسازی یا آموزش یا هر
حتیشونه که رضایت
دیگری، میتونیم رضایتمندی کامل رو براشون فراهم بکنیم.
خب اگر موافق باشین بخشی رو میشنویم، یه استراحت کوتاهی می‌کنیم، برمیگردیم میزبان رو ادامه میدیم. دکتر مهمالیان، اصلا شاید بعضی موقع آدم به ذهنش برسه اصلا فلسفه وجودی باغ وحش چیه؟ چرا ما باید باغ وحش داشته باشیم؟
به طور کلی اگر بخوام در مورد باغ وحش بگم، باغ وحش ها به صورت سنتی یه مکانی بودن برای صرفاً تفریح آدم ها. یعنی آدم ها یک سری حیوانات حیات وحشی رو که انسان های معمولی توان دیدنشون رو نداشتن، یعنی نمیتونستن برن تو طبیعت رو ببیننشون، و حالا حیوانات الزاماً هم مال همون کشور نبودن، به کشورهای مختلف انتقال داده میشدن، نگهداری میکردن برای اینکه یه سری آدم ها تفریح کنن و برن اینها رو ببینن. این در حقیقت سنت باغ وحش ها بوده. یعنی باغ وحش اینجوری ایجاد شده. بعد از اون باغ وحش ها کم کم پیشرفت کردن و اهداف زیست محیطی، آموزشی و فرهنگی براشون تعریف شد. مثلا اگر بخوام مثال بزنم، علم دامپزشکی حیات وحش، همین چیزی که من توش درس خوندم، علم دامپزشکی حیات وحش یه علم نوینیه که از باغ وحش ها شروع شده. اصلا یه آقایی به اسم مری فاولر شروع کرد به کار با حیوانات حیات وحش و دامپزشکی حیوانات حیات وحش، که این آقا دو سال پیش فوت کردن در سن 78 سالگی، و این نشون میده که چقدر علم علم نوین و جدیدیه که در باغ وحش ها پایه‌گذاری شد. حتی علومی مثل حفاظت از حیات وحش در باغ وحش ها پایه‌گذاری شد. باغ وحش ها تنها مراکزی هستند که بچه ها مخصوصا به صورت مستقیم و حتی مردم عادی، تنها جاییه که تمام ذهنشون درگیر حیوانات میشه و شما میتونی از این درگیر حیوانات بودن، مخصوصا درگیر حیات وحش بودن، حد اکثر استفاده رو ببری، بیشترین آشون بدی، بیشترین راهکار رو بهشون نشون بدی و با اون لذت دیدنی که میبرن علاوه بر اون بتونی از اینها پتانسیل هایی بسازی، موجوداتی بسازی که بعد در آینده میتونن برات حفاظت انجام بدن،
حساس بشن به طبیعت و محیط زیست
کاملا و اصلا بدونن که مثلا ما پلنگ ایرانی داریم، چه خوشگله، چقدر قشنگه، این حیفه واقعا، یا مثلا ما شیر ایرانی داشتیم، عجب قشنگ بوده ها، چقدر حیف بود که نابودش کردیم،
چرا از بین رفت
حالا چیکار کنیم بقیه از بین نرن.
آقای گلناری عزیز، آقا همین سوال از شما بپرسم، آیا شما اصلا با فلسفه قدیمیش که خب فلسفه خوشایندی نبود، یعنی صرفا تفریح بوده، ولی با چنین فلسفه‌ای برای وجود اصلا یک مفهومی به اسم واقعش موافقید یا مخالف؟
یه عکس قدیمی چند وقت پیش یکی از دوستان برای من فرستاد که یک سری از بومیان آمریکایی بودن که توسط یک سری سفید پوست ها اسیر شده بودن و داخل قفس بودن، تو شهر میگردوندنشون و خدمت شما عرضم که بابت نمایش این بومیان از مردم پول میگرفتن. فکر میکنم جواب سوالتون داده باشم.
پس شما مخالفید؟ فلسفه مخالف وجودی با بله.
در موضوعات خاص همچنین که جناب دکتر معماریان گفتن و بیشتر مبحثشون هم به صورت کلیدی رو کلمه انقراض بود، ما میتونیم موافق این قضیه باشیم.
یعنی شما میگید که با فلسفه وجودیشون هستن مخالفید، ولی در شرایط بسیار خاص و خیلی استثنایی موافق هستید.
طبق آمارهایی که ما داریم و شما دارید و مردم عزیزمون میتونن با یه جستجوی ساده تو اینترنت به دست بیارن، تمام شرایط و وضعیت باغ وحش‌های ما متاسفانه مشکل داره. من حالا یه آماری از جناب دکتر معماریان میخوام.
آقای گلنبی، من تاکید میکنم ما و مطمئنم مردم، یعنی بله، که بسیاری از باغ وحش‌های ما وضعیت درستی ندارن. درست. و اونجا مطمئن باشه که کودکش میتونه علاقمند بشه به تحصیلات، کودکش ممکنه جریح دار بشه یا آموزش غلط ببینه، حتی این اصلا بحثی توش نیست. ما داریم شرایطی رو میگیم که اگر که فرض بکنید یک باغ وحش ایدئالی داشته باشیم که حیوان توش احساس آرامش بکنه، یا با اون روشی که دکتر معماریان گفت هورمونا داره اندازه‌گیری میشه، حیوان آسیب روانی نمیبینه، چیزی به سمتش پرت نمیشه، قفس، غذا، سلامت روحی و روانیش داره حفظ میشه و بابت اون آموزش و تأمین نیازی که داره از انسان میکنه امکاناتی هم در اختیارش قرار گرفته، بازم شما با فلسفه وجودیش مخالفید؟
خدمت شما عارضم که جناب دکتر معماریان عزیز از جایگاه علوم تجربی در مورد این موضوع دارن صحبت میکنن، ولی وقتی که از جایگاه علوم انسانی، موارد مربوط به علوم اجتماعی، موارد مربوط به فلسفه قضیه رو نگاه بکنیم، میبینیم که کاملا رد شده است و هیچ آماری هم در حال حاضر وجود نداره، یعنی در حال حاضر به ما ارائه ندادن که ببینیم که یک باغ وحش تونسته همچین تأثیراتی رو کودکان گذاشته باشه، رو بزرگسالانی که اومدن اونجا گذاشته باشه. تا این لحظه هیچ آماری در
مورد اینکه بهش اشاره کردن، حالا در گفتگویی که باشون خواهم داشت بهم کردیم، بهش شما اینو قبول دارید که خیلی از گونه‌ها در طبیعت منقرض شدن بعد از باغ وحش دوباره به طبیعت برگشتن؟
بله، عرضم صحبت کردم.
اگر که شما با فلسفه وجودیش مخالف هستید، اگر باغ وحش نبودن، طبیعت کره زمین برای همیشه محروم میشد از بازگشت اون گونه‌ها به طبیعت به خاطر ظلمی که انسان بهشون کرده و تو طبیعت اونا رو منقرض کرده.
ما متاسفانه در حال حاضر هیچ، به جد میتونم یعنی کلمه رو دقیقاً به هیچ استفاده میکنم، هیچ حیوان در حال انقراضی نداشتیم داخل ایران که بخوایم اونو از حالت انقراض خارجش بکنیم.
خیلی متشکرم. اگر که موافق باشین بخش کوتاهی رو میشنویم، استراحتی میکنیم، برمیگردیم میزبان رو ادامه میدیم. میزبان رو ادامه میدیم. فکر میکنم بخش پایانی برنامه است، اینقدر بحث داغ بود که من اصلا حواسم نیست خودم. امیدوارم که لذت برده باشید از بحث میزبان در مورد وضعیت باغ وحش و اینکه خوب هستن، بد هستن و چه باید بکنیم که اگر بد هستن به استانداردهای دنیا نزدیک بشن. آقای گلناری، اون چه که به نظر میرسه شما بیشتر شاید روی اخلاق در این حوزه تکیه دارید به عنوان فردی که طرفدار حقوق حیوانات هستید، در این حوزه به نظر شما فضای خالی و حلقه گم شده زنجیر چه هست؟
خدمت شما عرض کنم که ما متاسفانه، البته نمیخوام زیادم قور بزنم، بعضی جایگاه‌ها خوشبختانه اقدامات فرهنگسازی بزرگی انجام شده توی 10 سال اخیر که نگاه میکنیم ببینیم که لحاظ فرهنگ سازی رخشای مختلف جامعه چه طریق تریبون‌های صدا و سیما چه طریق تریبون تونسته موجودات دیگری غیر از انسان صاحب این زمین هم هستن به جامعه نشون داده بشه و مردم دیدن که غیر از خودشون موجودات دیگری هم هستن، حیوانات که روی زمین حق زندگی و حیات دارن. ما باید به جد تلاشمون رو بیشتر بکنیم، خیلی فاصله داریم تا اون نقطه، تا اون هدف ایدئال که برسیم به این موضوع که ارتباط تنگ و تنگ بین انسان و حیوان رو بتونیم فراهم کنیم. امیدوار هستیم که در سالهای آتی این مسئله بیش از پیش اتفاق بیفته. و خدمت شما عرض کنم که ما کاملا مخالف هستیم بابت این که بخوایم که حیوانات رو بیاریم پشت شیشه قرار بدیم. کاری ندارم به حیواناتی که نمیتونن برگردن به طبیعت، ما خیلی از حیوانات نمیتونیم برگردونیم به طبیعت و موافق این قضیه هم هستیم که مجبورن اینا تا آخر عمرشون تو مرکز نگهداری بمونن، ولی حیوانات رو به زعم این که بخوایم بیاییم براشون آب و غذا بدیم، دقیقا مانند این میمونه که ما یه سری حیوانات شهری رو داریم که داریم بهشون غذا میدیم، اینا رو یکم دستیشون میکنیم، اینا رو یکم اهلیشون داریم میکنیم و بعد خب مطمئنن این حیوان دیگه نمیتونه برگرده به چیز. و یک جایی صحبت هایی که بودش این بودش که ما جلوگیری از انقراض بکنیم. خدمت شما عرض کنم که حیوانات بومیمون رو به مردمی که داخل کشورمون هستن نشون بدیم، ولی چند تا گونه حیوانات بومی مثلا هستش؟ چه نیازی هستش که حیوانات غیر بومی داره وارد میشه؟ چه نیازی هستش به این موضوع که مثلا فیل سریلانکایی بیادش و فقط به زعم این که ما بگیم کودکان میان و ذوق میکنن که یک حیوانی رو پشت قفس میبینن، اطلاعشون افزوده میشه که مثلا ما زرافه داریم، فیل داریم که اینا میتونن تو خیلی راحت تو تلویزیون و شبکه‌های مختلف ببینن.
شما معتقدید که نیازی برای اینکه از نزدیک حیوان مشاهده بشه اگر گونه‌هایی هستن که گونه بومی کشور نیستن وجود نداره و این رو رد می‌کنه؟ یعنی آزادی
بله، گونه‌های بومی بهش عنوان
زیر سوال میره و حق اون حیوان داره ضایع میشه؟
بله، گونه‌های مخصوصا گونه‌های بومیمون چه نیازی هستش که داخل باغ وحش باشن؟
من پس یه توضیح اگر اجازه
خیلی کوتاه خیلی کوتاه فرصتمون خیلی کم.
هر گونه ای از حیوانات نیازهای متفاوتی با گونه دیگه داره. الزاماً غذا نیستن این نیازها، الزاماً هم آب نیستن. هیچ باغ وحش استانداردی اجازه نداره هیچ حیوانی رو از طبیعت جدا بکنه به منظور اینکه در این شرایط استاندارد نگهداریش بکنه. هیچ کدوم از این حیوانات پس مستقیماً از طبیعت بدون دلیل نیومدن یا آسیب دیده بودن، اگر از طبیعت اومدن یا در خود همین باغ وحش‌ها تکثیر شدن و بین باغ وحش‌ها جابجا میشن و یا دلیل دیگری برای تحقیقات یا برای حفظ نسلشون وجود داشته که اینها اومدن توی باغ وحش و حالا که اومدن و ازشون استفاده میشه در بهترین شرایطی نگهداری میشن که حتی سطح استرس پایین‌تری نسبت به طبیعت دارن و رضایتمندی بیشتری.
ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر مماریان آقای‌گلاری. ممنون، امیدوارم که بحث جالبی براتون رقم خورده باشه در میزبان این هفته که پرداختیم به موضوع باغ وحش. اما ما در میزبان و در هر گفتگوی کارشناسی موظفیم که موضوع رو برای شما موشکافانه از هر دیدگاهی مطرح بکنیم و هر جایی که من حس میکنم که نکته مبهمی وجود داره اونجا رو باز بکنم. هیچ کدوم این سوالها شاید نظر شخصی من نباشه، ولی کاش که ما انسانها یاد بگیریم که بقیه موجودات هم حق حیات دارن، حق اونا رو رعایت بکنیم و اجازه ندیم که ما عامل از بین رفتن موجودات کره زمین، انقراض اونها و در نتیجه از بین رفتن اکوسیستم کره زمینی باشیم که فقط یک دونه است و همه ما برای بقابش احتیاج داریم، در صورتی که گونه‌های مختلف طبیعت در طبیعت اون و در اون چه که به صورت عادی سالهای سال اتفاق افتاده زیست بکنن. ممنون که به میزبان این هفته توجه کردید. با تشکر از کارشناسان برنامه تا هفته آینده، خدا نگهدار.